بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قطع عرض کردیم که در جهاتی بحث میکنیم، 8 جهت رو بحث کردیم، رسیدیم به جهت نهم و آخرین جهت در مبحث قطع، الجهت التاسعه فی الحسن و القوه. در این جهت بحث میکنیم در حسن و قوه. در این جهت نهم که بحث حسن و قوه، در مقاماتی بحث میکنیم. قبل از این که وارد این مقامات بشیم، مقدمه ای رو ذکر کنیم برای ورود به بحث حسن و قوه. مقدمتون در مقدمه اموری رو ذکر میکنم به عنوان مقدمه. الامر الاول فی تعریف الحسن و القبح و اقسام هما. خدمت شما عرض کنم که برای حسن و قبح تعاریف عدیده ای رو ذکر کردن به عنوان تعریف حسن و قبح، که اگر به صورت فهرستوار بخوایم به این تعاریف اشاره کنیم، عبارت هست: یک، گفتن الکمال و نقص. دو، المصلحة و المفسده. سه، اللذت المعنویه و الاشمئزاز نفسی. خب معلومه اولی همیشه تعریف حسن، دومی هم تعریف قبح. چهار، اشمئزاز نفسی. چهار، کون و شیعه ملائمن لطب او کونهو منافرن لهو. پنج، کون و شیعه بهیس ینبغی فعلهو او لا ینبغی. شش، کون و شیعه بهیس یستحق فاعله المد او الزن. بله، اون بود که به حیث ینبغی فعله او لا ینبغی. شیش عبارت از کون و شی به حیث یستحق فاعله. اینا تعریفاش با هم، همه با هم یک شی دارن تعریف میکنن، اما مفاهیم متفاوتیه کاملا. کون و شی به حیث یستحق فاعله المد او الزن. این هم خدمت رو عرض کنم تعریف ششم. و بالاخره در تعریف هفتم بعضی ها فرمودن که الحسن و القبح مفهومان بدیهیان و مفاهیم بدیهی قابل تعریف نیست، یعنی ما نمیتونیم برش حدی یا رسمی رو ذکر کنیم. خدمت شما عرض کنم که اینا تفاسیر از معنای حسن و قبح، حالا معنای عرفی یا معنای لغویش بعد اشاره می کنم. این خدمت شما عرض کنم که این تعاریفی رو که گفته شده برای حسن و قبح، اگر تعریف هفتمی رو که در واقع فرار از تعریف بذاریم کنار، که گفته مفهومان بدیهیان و دو مفهوم بدیهی قابل تعریف نیست، اگر اون رو بذاریم کنار بریم سراغ تعاریف یک تا شش، فقط در نقد تعریف هفتمی بگم مفهوم بدیعی تعریف حدی قبول نمی کنه، اما تعریف رسمی قبول می کنه، اشتباه نشه. بذار اون قول هفتم رو باید گذاشت کنار، یعنی تعریف یک شی یا تعریف به حد یا تعریف به رسمه. دقت کردیم؟ نهایتش اینه که تعریف حدی رو قبول نمی کنه. نه اون شرار اسم این نیست. نه شرار اسم این نیست. ما یه شرح الاسم داریم، یه شرح اللفظ داریم. شرح الاسم همون حده، دقیقا خود حد رو بهش میگن شرح الاسم. یه شرح اللفظ داریم که حقیقت شرح اللفظ رو اختلاف شده و آخوند در کفایه هر وقت میگه شرح الاسم مراد شرح اللفظ در اصطلاح آخوند، اون در واقع به اصطلاح منطقی ها شرح اللفظ نه شرح الاسمه. به شرح الاسم وقت ماها قائل هستیم که ماها در تعریف حدی نمیتونیم استفاده بکنیم، اما تعریف اینو میتونیم استفاده کنیم از تعریف رسمی. آره یعنی تعریف رسمی رو میپذیره و اونم که گفتیم تعریف حدی رو قبول نمی کنه. برخی از بدیهیات اونم تازه گفتیم اینا بحث اسم منطقی به درد اینجا نمیخوره. اما اون هفتمی رو که شرح ما میتونیم از تعریف رسمی استفاده کنیم، تعریف رسمی هیچ مشکلی نداره، فرقی بین بدیهی و غیر بدیهی نیست. بله حد قبول میکنه. نه فرق نمیکنه، هر ماهی هر مفهومی. این حدی که میگیم به معنای تعریفی که مقوم اجزاء معرف یا غیر مقومه، اون اجزاء مقوم رو بهش میگیم تعریف حدی، ولو به حسب فلسفی جنس و فصل نیست. مثلا وقتی شما میگین جسم له البیاض برای ابیض، این تعریف به اصطلاح منطقی حدی نیست، اما به اصطلاح اصولی تعریف حدی است. یعنی چی؟ یعنی تعریف به مقوم کردیم. اگر ما از ابیض جسمیت چه بگیریم دیگه ابیض نیست، اگر بیازش بگیریم دیگه ابیض نیست. نه اصولی، اصولی. آره. ما یه خاص یه خصوصیتی رو ذکر کنیم که منحصر باشه به اون معرف، اما در ذات در تعریف حدی از مقومات استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید صاحب کفایه یه تعریف رسمیه. برای کی؟ برای صاحب کفایه. چرا؟ چون اگه فرض کنیم که صاحب کفایه این کفایه رو ننوشته باشه دیگه آخوند آخوند نیست. چرا؟ خب آخوند آخونده، ولیکن این کفایه رو نوشته. اما اگر فرض کنیم ننوشته دیگه آخوندم باز خود آخونده. مثلا بعد فرض کنیم بگیم که نه کسی ادعا کنه که این کفایه رو مثلا فرزند آخوند نوشته مثلا، اینا رو بهش میگن رسمی. تعریف رسم ما یه مشخصه و خصوصیتی رو ذکر میکنیم که منحصره. منحصره به چیه؟ منحصره به معرف بالفتح ماست. حتی اگه بسیط هم باشه مشکل نداره. نه بسائط رو میتونیم تعریف رسمی ازش بکنیم، تعریف حدی نمیتونیم ازش بکنیم. ببینید تعریف عرضی، تعریف رسمی دائما عرضیه، یعنی خارج از ذاته. منطقه این خارج از ذات به خاطر یه خصوصیتیست اون معرف داره که این خصوصیت در غیر معرف موجود نیست. خب ما به جهت این که ما در تعریف ما نمیخوایم که بفهمیم حقیقتش چیه، میخوایم یه تعریفی رو پیدا کنیم که در مصادیقش دیگه متعین باشه، مانع و جامع باشه، یعنی همه مصادیق داخل بشه و همه غیر مصادیق خارج بشه. چرا دیگه؟ اگه خصوصیت داشته باشه چرا؟ مثلا اگر انسان یه خصوصیتی داره، مثلا برای مثال ما در تعریف انسان میگیم حیوان ناطق، این در واقع اسمش تعریف حدیه، ولی این واقعش تعریف رسمیه، چون ناطق که اصلا ممکن نیستش که جزء مقوم انسان باشه. این تعریف رسمی، یعنی در بین تمام انواع موجودات یک نوعی که یک ویژگی داره و اون ناطقیته. خب پس بنابراین نه نیستش جزء ذات انسان، چون ناطق یا به معنای نطق یا به معنای تفکره، هر کدوم که باشه از ذات انسان خارجه. منتها این ویژگی منحصر به انسانه، یعنی هیچ موجودی فرض شده که دارای نطق این تکلم یا دارای نطق ولی تفکر نیست. منحصرا این تو موجودات انسانه که تفکر داره یا تکلم داره. و این که میگیم تکلم یا تفکر داره، نه تکلم بالفعل، یعنی قابلیت تکلم درش هست، قابلیت تفکر درش هست، اما واقعا حقیقت انسان این نیست. حقیقت انسان چیز دیگری است که اون باعث شده که انسان این ویژگی رو داشته باشه. در نفس انسانه. آره. نفس انسان. ببینید انسان خود نفس نطق نیست دیگه.
یعنی مقاومش مثلا تفکر یا حیات.
نه. ببینید ما لازمه تفکره. مثلا شما میگین لازمه اربع زوجیته، اما معناش این نیست که اربع همون زوجیته یا زوجیت همون اربع است. بل لازمه اربع زوجیته، لازمه این نفس ناطقیته، اما معناش این نیست که حقیقت این نفس ناطقیته. ما نوعا حقایق اشیاء رو نمیدونیم، به لوازمی که باش مقارن میشن تشخیص میدیم.
اگر لازمه یه شیء رو ازش بگیریم باز اون حقیقتش باقی میمونه.
خب حتی اگر ما لازمه اون شیء رو ازش نگیریم، اگر اون حقیقتش باقی نمونه، نه به خاطر اینکه این لازمه رو نداره، به خاطر اینکه اون حقیقت رو نداره. مثلا اگر ما زوجیت رو از اربعه بگیریم دیگه اربعه نداریم، اما نه اینکه چون زوجیت نداره، چون اربعه یک ذاتی داره که اون ذات باش زوجیت ملازمه. اگر زوجیت رو بخوایم بگیم، در واقع باید ذات رو بگیریم ابتدا تا بتونیم زوجیت ازش بگیریم. اینها به اصطلاح اینه. پس بنابراین ما میخواییم یه تعریفی رو برای حسن و قب انجام بدیم. اون شیش رو تعریف اول رو اگر در نظر بگیریم که معیار بحث ما باشه، تعریف اول و تا چهارم رو باید بذاریم کنار. چرا؟ یه بار دیگه اول تا چهارم تکرار میکنم به ترتیب: کمال و نقص، مصلحت و مفسده، لذت و اشمئزاز، ملائمت و منافرت. در چهار تا تعریف اول بود. چرا این تعریف رو باید بذاریم کنار؟ چون تمام بحث ما در حسن و قب انشاءالله سراغ این خواهیم رفت که آیا حسن و قب از امور واقعی است یا از امور اعتباری است. و اون چارت اول هر چارتاش امر واقعی، اونجا بحث نداره که امر واقعی هم. پس حسن و قب به یک معنایی مد نظر هست که جا داره این بحث رو مطرح کنیم، آیا امر واقعی یا امر اعتباری. کمال و نقص امر واقعیه، مصلحت و مفسده امر واقعیه، لذت و اشمئزاز از امور واقعی هست، و همچنین ملائمت و منافرت. لذا اون چارت به این چارت معنا ولو اگه حسن قبه هم به کار رفته باشه اصلا محل بحث ما در اصول نیست.
امور واقعی که قابل تغییره.
این چه قابل تغییره؟
ملائمت
با تب اشکال نداره. مثل لذت میمونه، لذت مثل خوشمزه میمونه. خوشمزه امر نسبی اما واقعیه. مثلا امکان داره یک غذا نسبت به یک ذوق بسیار خوشمزه باشه و همون غذا، شخص همون غذا نسبت به یک ذائقه دیگه بسیار چی باشه؟ بدمزه باشه. نسبیه. آره. باید به یک معنایی وارد بحث بشیم که تمام اون نظریات توی این معنا چه جا بگیره.
فرض ما اینه که ما اول حسن قب رو تعریف بکنیم، به اون ارتباطی داریم، بعدا وارد بحثش بشیم.
خب همین که وارد بحثش شدن معلوم میشه اون معنای ارتکازی همه اطراف رو میگیره. یعنی خود اون تقسیماتی که شده، خود اون بحثایی که شده اشعار به این داره که معنای ارتکازی حسن قب چیه؟ یک معنایی هستش که تمام اون اطراف نظاره میگیره. پس اون اولی و تا چهارمی رو که باید بذاریم کنار، فقط میمونه معنای پنجم و ششم، اشکالی نداره. معنای پنجم این بود: کون و شی به حیث ینبغی فعله او لا ینبغی. تعریف ششم بود کون و شی به حیث یستحق و فاعله المدح او الذم. این دوتا تعریف مشکلی نداره، ولیکن حرف ما یک اینه که آقا ما برای حسن و قبح یک معنای عرفی داره این دو واژه، این دو کلمه، این دو لفظ که تقریبا ما در معادلش هم در همه زبانها داریم. مثلا حسن و قبح در فارسی ازش تارتا تعبیر میشه به خوبی و بدی و تارتا ازش تعبیر میشه به زشتی و زیبایی یا زیبایی و زشتی، از حسن و قبح. اینا یه معنای عرفی داره که یک معنای عرفی ارتکازی داره که همه ماها وقتی این دو واژه و مشتقات این دو واژه مثل حسن، مثل قبیح، مثل محسن، مثل مقبح وقتی که به کار میبریم به همون معنای واحد ارتکازی است که مورد اتفاق همه است. لذا در باب الفاظ اگه شما تو معنا هرچی بیشتر دقت نکنیم دائما اجمالش اضافه کردیم، اگر مستقیما وارد بحث بشه خیلی چیه معنای عرفی و ارتکازی شما سالمتر میمونه. یعنی شما هر چی دقت بیشتر کنید این طبعا اکثر الفاظ همینطوره. ما یه الفاظی داریم که ما رو لغت اجنبیه، مثلا فرض کنید کسی به ما میگه آقا ما یعنی چی، ما میگیم آب. این آب اصطلاحا ترجمه است نه تعریف، فرق است بین ترجمه و تعریف. در ترجمه ما مرادف یک لغت را از یک زبان دیگری بد میگیم، مرادف فقط میگیم، تعریف نمی کنیم. یک جای شنیدیم ما، کسی از ما میپرسه ما معناش چیه، میگیم آب. این تعریف نکردیم، ترجمه کردیم. اما حالا کسی ما بپرسه آب چیه؟ یه چیز عجیب و غریبی در میاد، مایه ای سیار کذا و کذا. هم خدا آب به مراتب چیه؟ از این مایه سیار، از این جسم سیار روشن‌تره. لذا اینه که ما حسن و قبره اگر به عنوان تعریف مقید بشیم تعریف پنجم و ششم مشکلی نداره. اما معتقدیم که کلمه حسن، کلمه قبح و مشتقات این دو کلمه معنای عرفی داره و اون معنای عرفی ارتکازی است و اون معنای ارتکازی در نزد همه چیه؟ در نزد همه به یک معنای واحده. ما دائما با هم صحبت میکنیم از کلمه حسن، قبح، خوبی، بدی، زشتی، زیبایی استفاده میکنیم یک معنای واحد و همه در همین معنای واحد به کار میگیریم. بله منم قبول دارم، منم قبول دارم. اما معنای مرتکز رفته شما بخواییم توضیح بدیم نوعا این چیزی که به مشکل برخورد میکنیم. حتی بعضی از زبانشناس ها معتقدن که ما هیچ وقت هیچ واژه‌ای رو نمیتونیم تعریف بدیم اصلا، چون در اساس منطق اینطور بوده، اساس منطق اینطور بوده که ما الفاظی رو که میشنویم در ذهن ما مفهومی پیدا میشه که این مفهوم عبارت از صورت معناست و این مفهوم از دو حال خارج نیست، یا خودش دقیقاً صورت همین معناست یا باز ترکیبی است از دو مفهوم دیگر. مثلا شما تا انسان رو میشنوید دو تا مفهوم حیوان و ناطق به صورت ترکیبی الحیوان و ناطق به ذهن شما میاد، باز وقتی الحیوان دو تا مفهوم ترکیبی الجسم الحساس به ذهن شما میاد، وقتی که اون میگی مثلا الجوهر به ذهن شما میاد، تا میرسید به یک مفهومی دیگه که خودش تو ذهن دیگه مرکب نیست، اون مفهومی که خودش تو ذهن اون میشه بدیهی. این حرفا در زبان شناسی پذیرفته نیست. ما در واقع وقتی الفاظ رو میشنویم فقط خود این الفاظ شرطی شده به ذهن ما میاد، چیزی دیگه به ذهن نمیاد، یعنی مفهومی چیزی به ذهن ما نمیاد، نه مرکب نیست. خب پس بنابراین دقت بکنید، لذا ما همون معنای عرفی و ارتکازی حسن و قبح که همه هم تو ذهنمون هست و محاوره میکنیم، بحث میکنیم، به کار میبریم، به یک معنای واحد هم به کار میبریم. انشالله یکی از اموری که بحث میکنیم اسمش هست الموصوف و بالحسن و القبح، تو های مقدمه، که مراد ما از حسن و قبح، حسن و قبح هست که موصوفش کدومه، نه هر حسن و قبح. مثلا میگیم این تابلو خیلی زیباست، آره میگیم ستارگان خیلی زیبا هستن، یا طبیعت خیلی زیباست. دقت میکنی این چیزا که اون به یک معنای دیگریه که انشالله در بحث عوامر آینده، در امور آینده میادش. نه، ما ها میگیم یه معنای واحدیه، این معنای واحد رو به تعابیر مختلف اظهار میکنن فقط. اظهار یعنی واقعا یه چیزه. نه ببینید، شما فرض کنید، برای مثال میخوام بگم، شما وقتی که گرسنه‌تون میشه، شما از چهار نفر آدم بپرسید این چه نوع احساسیه، یکی میگه مثل احساسی میمونه که بدن آدم سوزن میکنه، یکی میگه مثل این میمونه که تو شکم آدم چاقو میکنه، یکی میگه مثل این میمونه که تو شکم آدم یک کسی داره رخ میشوره، یکی میگه دیگه همینطور. شاید 10 نفرم سوال کنید بگید این احساس گرسنگی تو برای ما بیان کن، معناش این نیست که این 10 نفر 10 تا احساس دارن، یکی چاقو تو شکمش میکنن، یکی تو شکمش دارن رخ میشورن، یکی میگه مثل این میمونه که قابلمه روشن کردن داره میجوشه، یکی میگه یه مش برف ریختن کنه تو آدم، هر کی چیز ها دیگه نمیدونه بوله. همه از کسایی که مثلا میگن گرسنه هستیم، بگن این احساس گرسنگیتون رو برای ما توصیف کنیم. این معناش این نیست که ما 10 تا احساس داریم. انسان ها وقتی گرسنه میشن 10 جور احساس های متفاوت دارن، نه، اینا در مقام به زبان آوردن چیه؟ اون احساسه یا اون ارتکازه؟ که نه، به هفتم بر نگشت. اونها که میگفتن مفهوم بدیه تعریف نداره، ما گفتیم نه تعریف داره، یه معنای ارتکازی داره، که این معنای ارتکازی در همه الفاظ میگیم. ما اگه به دنبال تعریف باشیم نوعا کار سخت‌تر میشه. خدمت شما عرض کنم که این پس همون معنای ارتکازی، یا میتونیم برای اینکه لفظی بخوایم بگیم، بگیم ما ینبغی و ما لا ینبغی فعلو. البته ما ینبغی و ما لا ینبغی اشتباه نشه، این تعریف حسن و قبیحه. تعریف حسن میشه کون و شی، تعریف حسن میشه ما ینبغی. یا بگین ما یستحق فاعله المد یا ما یستحق فاعله الذم. اولی میشه حسن، دومی میشه قبیح. گفتیم حالا بعد انشاءالله میاد. این هر حسن و قبحی نیست، اون حسن و قبح دیگریه. و اما اقسام حسن و قبح، این تعریف حسن و قبح بود. میتونیم حالا مثلا به عنوان یکی از این دو تعریف، حسن ما ینبغی، قبیح ما لا ینبغی، یا بگین حسن ما یستحق فاعله المد، اونه بگین ما یستحق فاعله الذم. یعنی باز تعریف مدح و ذم خودش روشن تر از تعریف حسن و قبح نیستش. خدمت شما عرض کنم اقسام حسن و قبح، دقت کنید ما 4 قسم حسن و قبح رو داریم. یکی حسن و قبح عقلی، یکی حسن و قبح عقلایی، یکی حسن و قبح عرفی و یکی حسن و قبح شرعی. از حسن و قبح عقلی شروع کنیم. وقتی میگن حسن و قبح عقلی، مراد دو امر واقعی است که عقل ما او رو ادراک میکنه، که ان شاء الله بعداً در بحث موصوف به این حسن قبح خواهیم گفت که موصوف به این حسن قبح عقلی هم فعل خداوندی است و هم فعل انسان هاست. هم افعال انسان به حسن قبح متصف میشه به حسن قبح عقلی، هم فعل خداوند متصف میشه به حسن قبح عقلی. پس هر وقت میگن حسن قبح عقلی یعنی امران واقعیان که یدرکه العقل. امر واقعی رو انشاءالله در همین مقدمه توضیح خواهم داد در مقابل امر حقیقی. بله؟ بله، این از باب اینه که میخواد در مقابل اعتبار بیرونش کنم. امر نه اینکه میگم یعنی قابل درک هست، نه اینکه درک فعلی شرطه. امران واقعیان یدرکه هما العقل، هم فعل خداوندی متصف میشه و هم فعل انسان متصف میشه به این حسن قبح. قسم دوم عبارت از حسن قبح عقلایی. حسن قبح عقلایی عبارت از امران اعتباریان که یعتبر هما العقلا به ما هم العقلا، عبارت از دو امر اعتباری است که عقلا اعتبارش میکنن حفظن لنظام اجتماعی یا حفظن لنظام مجتمع، چون ظاهرا کلمه اجتماعی در لغت عرب به این معنا به کار نمیره. جامعه رو میگن مجتمع. آره، میشه حفظن لنظام مجتمع. اگه بخواییم عربی صحبت کنیم، اگه بخواییم همین عربی فارسی صحبت کنیم، میشه حفظن لنظام اجتماعی. خب خدمتتون عرض کنم که مراد از حسن قبح عقلایی اینه که دو امریز اعتباری که عقلا اعتبارش میکنن حفظن لنظام اجتماعی یا لنظام مجتمع. فعل خداوندی به هیچ وجه متصف به حسن قبح عقلایی نمیشه، فقط و فقط افعال انسانه که متصف میشه به حسن قبح عقلایی. حتی انسان ها در قیامت افعالشون متصف به حسن قبح دیگه نمیشه. مثلا اگه یک کسی آتو جهنم زد تو گوش بغل دستش، این کار قبیح نیست. یا مثلا آره، چون دیگه مجتمعی در کار نیست. یا مثلا یکی از اهل دوزخ بغل دستش خورد مثلا، این دیگه کارش قبیح نیست. یا فرزند سرقت کرده چیزی دوز ها؟ خب به عقلایی ندارن؟ آره خب به عقلایی میان دیگه، برای این خب به عقلایی هست اینا دیگه... شما باید از خ... شما که نه، کسایی که نه تو جهنم باید از خداش باشه که بغل دستی بخوره، شاید از عذابش کم بشه. چون بالاخره خوردن باز فکرم از جهنم راحت تره. خدا اگه بخوره که دیگه عذاب نشه، که دیگه اون چه بهتر از این، نه تنها حسن داره قب نداره. بله، اینها فقط افعال انسان رو مشمل میشه، اینم مال همین دنیا فقط. این در آخرت حتی به این حسن قبح عقلایی فعل انسان متصف نمیشه، چون در اونجا دیگه ما مجتمع یا اجتماعی نداریم. افراد در قیامت یا جمعن یا فردن، اجتماع ندارن. جمع باشن مثلا، همه مثلا توی یک جهنمن دارن با هم در حال چیه؟ در حال سوختن. این میشه فرد. یا اینکه نه، هر کسی در یک جهنمه، یعنی جهنم هر کسی منحصر به خودشه، یعنی ما فقط جهنم خودمون هستیم. مرحوم ملا صدرا قائل بود که به عدد نفوس در قیامت بهشت و جهنمه و هر کسی چیه؟ در بهشت خودشه و در جهنم خودشه. اگر این تو باشه که زندگی جمعی هم نیست، بلکه زندگی چیه؟ زندگی فردیه، فردیه، فردیه. لذا اینو که آخه اون حروف اینا از نفوس نیستن، از نفوس نیستن، نه از نفوس نیستن. میخوام بگم نفوس انسانی میگفت که هر نفس انسانی شما مثل کنه و تصور که حور اینا همین زنان که میبرن اونجا حوری میشه. ظاهرش اینه که نه حور، این ظاهرش اینه که زن نیستش، از جنس زنه، نه اینکه زن هستش. خب خدمت شما عرض کنم که مضافم برکالا تو جهنم، تازه اشکال شما تو جهنم نمیاد، تو جهنم، تو جهنم که حوری نیستش که. بله؟ آره دیگه حوری نیست. آره آره آشان راجعه به بهش صحبت میکنیم. نه حوری از جنس انسان نیست ظاهرم. یادم نمیاد چه روایتی تو ذهنم میسازه که خدمتتون عرض کنم که اینم میشه حسن و به عقلایی و قسم از بهشت یعنی صحبت کنیم. باش میشه میگن ایام فاطمی است. خدمت شما عرض کنم که حسن قبح عرفی، حسن قبح عرفی عبارت از امران اعتباریان که معتبرش عرفه، یعنی جهت حفظ نظام اجتماعی نداره، بلکه تابعی است از آداب و سنن و ملل و نهل و محیطها و شرایط تاریخی و اینهاست که یک امر عرفیه. مثلا ببین در عرف مسلمین آقا شرب خمر کار زشتیه، اما اندل عقلا قبحی نداره شرب خمر. یا در عرف مثلا یک مردمی شد که خانمی اگر بی حجاب باشه کار زشتیه، تکشف امر قبیحه، با اینکه در عرف دیگری هیچ قبحی نداره. اینا امور عرفی هستش، بهش میگیم حسن قبح عرفی. بله نه گفتیم اون حفظ نظام اجتماعی باید نکتهش اینه که باید حتما مرتبط با حفظ نظام اجتماعی، مثل حسن رد الامانت، مثل قبح چیه خیانت در امانت.
خرد اجتماعی که خرد جمعی میفهمید ریشاش همی آداب و روش.
نه در عرف گفتم، در عقلا نگفتم، در عرف گفتم ریشاش آداب و سنن و کلمات و مشهورات و حرفای اجتماعی و تربیت ها و این چیزا هست. مثل همین که در عرف مسلمی میگیم شرب خم چیه؟ کار قبیحیه. و گاهی وقتا عرف های کوچیک کوچیک میدین مثلا حسن قبح هاشون کاملا با هم متفاوته. و بالاخره حسن قبح شرعی، حسن قبح شرعی عبارت از امران اعتباریان که شارع حسن یا قبح اعتبار کرده باشه برای فعلی. گفته شده که در بعضی از ادله از این حسن قبح استفاده شده، مثلا قبیح هست بر مؤمن. این حسن قبح هایی که استفاده میشه در لسان شارع اگر حسن قبح عرفی باشه که همون حسن قبح عرفی است، اما اگر در موردی باشه که شارع اعتبار حسن یا قبح کرده باشه که حسن قبح عقلی و عقلایی و عرفی نداشته باشه، بهش میگیم این حسن قبحش چیه؟ شرعیه. مثلا برای مثال میگن نماز حسن داره اما حسن شرعی داره، روزه حسن داره اما حسن چیه؟ شرعی داره. یا خود شرب خمر میتونه قبح شرعی داشته باشه که عرف از شریعت بعدن اخذ کرده که از شریعت. بله؟ بله اینا قابل جمع هستن، منتها به این معنا هستش که اگر ابتداعاً شرعی بوده بعد به عرف سرایت کرده باشه، یعنی در ابتدا شرعی بوده بعد شده چی؟ عرفی. این حسن قبح هاییست که گفته میشه حسن قبح عقلی، فقط عقلی واقعیه، حسن قبح عقلایی، حسن قبح عرفی و حسن قبح شرعی. ببینید این حسن و قبح قانونی برمیگرده به حسن و قبح عرفی یا عقلایی. آره اونا خودشون مستقل نیستن در قانون. قانون هیچ وقت حسن و قبح کاری نداره اصلا. قانون فقط میگه ممنوعیت ها و الزام ها رو جعل میکنه. قانون میگه چه کارهای ممنوعه، مثلا عبور از چراغ قرمز ممنوعه، و چه کارهای الزامیه، مثلا فرض بفرمایید که شخص ملزم به پرداخت مثلا مالیات یا اصلا کاری به حسن و قبح ندارن اصلا. در طول قانون، در طول جعل قانون. انشاءالله اینو در مباحث آینده میگیم که کدوما محل بحث ما هست و کدوما خارج از محل بحث ماست. پس کلن اقسام حسن و قبح این چهارتاست، یا عقلیه یا عقلاییه یا عرفیه یا شرعی. نه، شرعی اون امر اعتباریه، عقلی امر واقعیه، دست شارع نیست. بله امکان داره شارع بگه مثلا از ظلم و قبیحون، یا شارع بگه، اما این در واقع شرعی نیست. این حسن قبح و عقلیست که شارع بیان کرده، گفته فقط، اما شرعی نیست. هازا تمام. بفرمایید. صفه تعریفه. وقتی میگیم حسن قبح عقلی، دقیقا مراد اصولی امران واقعیان که العقل در واقع معتبرش نیست، فقط مدرکشه. هازا تمام الکلام فی الامر الاول. انشاءالله جلسه بعد وارد میشیم در فی الموصوف بالحسن والقبح. ببینید، ببینید ما در قانون ملازمه میگیم یه که حکم عقل، حکم یعنی کل ما ادرکه به حق، مثلا من حسن او قبه، حتما شارع در اون مورد حسن و قبه چی داره؟ وجوب و حرمت داره. چی؟ ها برای فاطمیه که سه شنبه چهارشنبه انشاءالله این هفته سه شنبه چهارشنبه تعطیله.